أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين پایان سوره مبارک ساد اشاره این سوره را بیان میکند و بازگشتش به صدر این سوره است که فرمود ساد و القرآن ذکر بر الذین کفروا فی عزت و شقاق. آیاتی که در سوره مکی نازل شد به منزله متن است و آیاتی که در سوره مدنی نازل شد به مثابه شرح آیات مکی است که اجمالش در سوره مکی است، تفصیلش در سوره مدنی. جریان خلقت آدم سلام الله علیه همین طور است. مطلب دوم آن است که بین خود سوره مکی یک تفاوتی است، چه اینکه بین سوره مدنی هم تفاوت است. در بعضی از سوره مکی سخن از ابا و امتناع ابلیس است که سجده نکرد ابا. در سوره ساد که اون هم در مکه نازل شد تعبیرش این است که الا ابلیس است تکبره، یعنی اون چه که در سوره هجر فرمود شیطان ابا کرد در سوره ساد اون ابا را تشریح کرد که ابای او ابای استکباری است نه ابای اشفاقی. چون در پایان سوره مبارکه احزاب از ابای اشفاقی آسمان و زمین سخن به میان آمد که عرضن الامانته علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ابای آسمان و زمین از حمل امانت ابای اشفاقی است، یعنی گفتن ما نمیتونیم. اما ابای ابلیس که ابا، این اباش ابای استکباری است و از تک بره. تا روشن بشه این که ابلیس ابا کرد، امتناع کرد، نه برای اون که نتوانست بل برای اون که نخواست. مطلب دیگر آن است که در اختصامی که در همین سوره مبارکه ساد آمده است که ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، محتمل است که یکی از اون مصادیق اختصام که باب افتعال گاهی معنی مفاعل است، یعنی مخاصمه ای که در بین فرشته ها بود، یک بخشش مربوط همین اختصام ابلیس با سایر فرشته هاست. یه سوالاتی فرشته ها از ذات اقدس را داشتن، اون بعید است که از او به اختصام یاد بکنن. سوال اونها سوال استفهامی بود، عرض کردن به این که شما که میخوای خلیفه خلق کنی نحن نسبح بحمدک و نقدس رک، چرا از ما خلیفه انتخاب نمی کنی؟ این سوال استفهامی بود نه مخاصمه. اما اون اختصامی که فرض می شود بین ابلیس است و سایر فرشته ها، بعید است که ابلیس مستقیما با خدای سبحان گفتگو باشد. چون خدای سبحان با بشر اگر بخواهد گفتگو کند، برخی بلا واسطه، برخی من ورای حجاب، برخی از راه ارشاد رسول، چگونه ممکن است که خدای سبحان بلا واسطه با یک جن سخن بگوید؟ البته این بحث هایی که تو کتاب های کلامی و فلسفی هست برخی از مشکلات را حل نمی کند. اون بحث هایی که در کتاب های اهل عرفان آمده که به زبان قرآن و دعا نزدیک تر است، اون حل می کند. اون بحث های عقلی رو سلسله نظام علت و معلول می گویند هر سببی دارد تا به علت العلل برسیم به خدای سبحان. تو کتاب های معقول خدا را سرسلسله می دانند که اوست که این سلسله را اداره می کند. اما تو فن عرفان مطابق قرآن روایات خدا را هم سرسلسله می دانند، هم با تک تک اعضای این سلسله می دانند، هم به تک تک اعضای سلسله می گویند خدا اقرب است به تو از حبل ورید تو. این اختصاص به انسان ندارد. خدا به درخت از حبل ورید درخت نزدیکتر است. خدا به زنبور عسل از حبل ورید او زنگیدنستر است. اختصاص به انسان ندارد. این که به کل شی نزدیک است و به کل شی محیط است، البته اینها هم مقام سوم و فصل سوم است، یعنی وجه اوست به فیض او. بنابراین دو تا راه دارد. یک راه عقلی دارد که این راه طولانی است که اسباب و علل تو همین این راه طولانی هم. یک راه این که نه، همون بیان دعای ابو حمزه سمالی، در اول دعای ابو حمزه سمالی همین است، دعای روز 27 رجب که امام کاظم سلام الله علیه قرائت کردن همین است که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبه الاعمال دونک. خدایا فاصله بین خلق و خالق خیلی کمه، یک قدم بیشتر نیست. خب این با مبنای عقلی که تو کتابای فلسفی بود، تو کتابای کلامی هست، به زحمت قابل حل است. اما تو فن عرفان، تو دعا، تو قرآن کاملا قابل حل. یعنی ذات اقدس اله در این حال که سرسلسله است و سلسله جنبان است و آغاز سلسله است، ما کل شیء هست، فیض او و وجه او لا و مقارنه. یه همچی چیزی اقرب و الیه من حبل الورید دی اختصاص به انسان ندارد. البته در این مقام، مقام همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است که آلن فی دنوبهی دانن فی علوبهی، در این حال که بالا هست پایین حضور دارد، در این حال که در پایین حضور دارد در بالا هست. ممکن است کسی با خدای سبحان سخن بگوید و خدای سبحانم با او سخن بگوید، اما نه خدایی که نه در مرحله اوج و سرسلسله الهی، بلکه این خدایی که اقرب و الیه من حبل الورید است، با این مرحله، یعنی با این شأن نازل او، با این دان فی علوهی ممکن است سخن بگوید. بنابراین ابلیس اگر سخنی گفت با خدا یا خدا سخنی فرمود با او، نه در اوج عظمت الهی و ربوبی، بلکه در اون مرحله‌ای که مع کل شیء لا بمقارنه. پس اختصام ابلیس دو تا راه دارد، گفتگوی ابلیس دو تا راه دارد، یا مل واسطه است که با فرشته ها سخن میگوید، یا اگر با الله سخن میگوید و الله با او سخن میگوید، در مرحله نازل است نه در مرحله عالیه. این هم یه مطلب. خیلی از موارد است که ذات اقدس الا قاله می فرماید ولی با وسائط همراه است. الان این یا ایها الناسی که خدا دارد دیگه قل توش نیست که. بعد بخشی از آیات خدای سبحان به رسول صلی الله علیه وسلم فرماد که قل یا بنی آدم قل یا ایها الناس، اما در بخش از آیات سخن از قل نیست، مستقیما با خود ما حرف می زند. یا ایها الناس لا تبخسوا الناس، یا ایها الناس یا بنی آدم، دیگه قل توش نیست. خب این حذف قول و حذف واسطه معناش این نیست که ما بلا واسطه با خدا داریم سخن میگیم یا کلام خدا را بلا واسطه داریم میشنویم. ذکر اون واسطه یا حذف اون واسطه جای خاص خودش دارد. این یا ایها الناسی که خدا ما فرمود دیگه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیفرماد که قول یا ایها الناس که نظیر قل هو الله احد که. پس اگر یک جای کلمه قل یا مانند آن ذکر نشد و حذف شد، دلیل نیست که خدا بلا واسطه دارد با ما سخن بگوید. ما کلام را از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادراک میکنیم. اگر هم یه وقتی بلا واسطه باشد، همون خدایی که اقرب و الینا من حبل الورید است در این مرحله با ما سخن میگوید، نه در مرحله که علی حکیم است تا کسی به اونجا بار یابد بشه دنافت دلا. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله اختصام را به ابلیس نسبت داد، اما اختصامی نبود که همطور که اشاره شد رو در روی خدای سبحان قرار بگیرد، با ملائکه همراه بود. کل این جریان همونطور که تو بحث‌های قبلم داشتیم می‌بینید در سوره مبارکه بقره این واسطه ذکر شد که در سوره مدینه نازل شد، اما در مکه سوره مکی و صورت مثل ذکر شد. هم لاغوینهم، اینا مال بعد از زمین است، بعد از اینکه انسان‌ها خلق شدن شیطان گفت لاغوینهم. وگرنه آیه 82 که دارد غالفه به عزت که الاغوین نهام، خب این ضمیر جمع کی برمیگرده؟ در اونجا که هنوز آدم فرزندی پیدا نکرد، هنوز نکاحی حاصل نشده تا فرزندی پیدا بشه، نسلی پیدا بشه، بنی آدم پیدا بشه، معلوم بشه که بین اون آیات قبل با بین این آیه که دارد با عزت که الاغوین نهام بخشای فاصله شد که در سوره مبارکه مدینه مدنی مثل بقره و امثال ذالک بقره آمده است. وگرنه اینجا سخن از جمع نیست، سخن از نسل نیست، این ضمیر جمع کی برمیگرده؟ خب این تازه فرد مفرد است دیگری، بعد سجده کنید، بعد نسل او، نوه او، نتیجه او، این ذکر نشده. اون تو سوره مبارکه بقره بر ذکر شده. فرمود اه بتو الارض فعدن لکن فلارض مستقر متاع الهین، اونگاه فهم یعتین نکم منی هدن فمن تبع خدای کذا، یا من تبع خدای که دستور تاها دارد کذا. از اون به بعد ابلیس که لغویان نهان و ماننده. خب مطلب دیگه این که ذات اقدس اله کل جهان را آفریده بود، الله و کل شیء، این متن. بعد به صورت تفصیل فرمود ما عالم امر را بخواهیم خلق کنیم دیگه زمان و مکان ندارد، انما امر رو از اراده شده یقول الله کن فیکون، که این عالم امر است که خطاب مخاطب آفرین است. درباره عالم خلق یعنی موجودات عالم طبیعت و ماده گاهی فرماد که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، گاهی درباره تأمین ارزاق بشر فرمود ما این را در فصول چهارگانه خلق کردیم، قدر اقوات ها فی اربعة ایام یعنی چهار فصل، قوت و روزی مردم در چهار فصل تأمین میشه، اگر همیشه زمستان بود یا همیشه پاییز بود که روزی تأمین نمیشد، کشاورزی و دامداری و امثال زاری تأمین نمیشد. فبود قدر اقوات ها فی اربعة ایام. نسبت به مجموعه آسمان و سخن میاد میفرماد به این که ما خلقنا السماوات به عیدن، عید مفرد است، جمع نیست، عیدن قوه. در همین سوره مبارکه صاد داشتیم که داوود ذل عید است، یعنی صاحب قدرت است، صاحب قوه است. فرماد ما با قوت و قدرت این نظام سپهری را ساختیم، اما درباره هیچ کدام ندارد که ما با دو دستمون آفریدیم، فقط درباره انسان است که فرمود خلقتو به یدی. این با دو دستم آفریدیم یعنی با جامعیتمون که اسماء جمال و جلال همه جمع شدن، هیچ کدام پراکنده نبودن، تکبودی نبود، رو جامعیت خلق کردیم. بدن او را رو جامعیت خلق کردیم و جسم او را، روح او را با جامعیت خلق کردیم، پیوند جسم و روح هم با جامعیت خلق کردیم. درباره این مثلث یعنی بدن، روح، ترکیب بدن و روح که از مجموعه به عنوان خلقت الانسان به یدی ذکر میکند، برای اینکه میخواد بگد انسانیت یه موجود پخته است. حالا ممکن است یه عده‌ای نظیر زایات اولاک کل انعام بل هم ازل در بیان. میبینید شما بعضی از کارخونه ها یه سلسله زایاتی هم دارن که اینا اون صلاحیت را ندارن که مثلا به صورت خوب در بیان. اینا جز زایاتن، براده ها و زایاتن، اینا جز اولاک کل انعام بل هم ازل. خب که خودشون رو به این صورت در آوردن، وگرنه اونی که انسان است فرمود ما این سکار را کردیم. درست است که از تراب خلق کردیم، اما سب کردیم این پخته بشود. درست است که تراب را تین کردیم ولی هنوز پخته نشد. درست است که یه مدتی صبر شد، همه مسدون شد، بو آمد، ولی هنوز پخته نشد. اما وقتی سلسال شد، سلسال به اون آجر پخته میگن، خلق الانسان من سلسال کالفخار. این بین آجر و خشت فرقش اینه که اون خام است بهش میگن خشت، روان خشت خام است و آجر چه پخته که تو این نصاب خونده ای. آجر اون پخته رو میگن، لبن اون لبن اون خشت خام رو میگن. ما از خام خلق نکردیم. پس این بدن همه این مراحل را پشت سر گذاشت تا سفت و سخت و محکم شد، سلسال کالفخار شد. ایمانی روح هم که به ما مرتبط است، این روح یقینا پخته و مستحکم و ستبر است. این دو در پیوند روح و بدن ما اجر نکردیم، این دوران را گذشت، در قرار مکین قرار گرفت، نطفه شد، بعد علقه شد، بعد مزغه شد، بعد به صورت عظام در آمد، بعد گوشت مناسب پا و پوشندیم، جنین شد، حالا آماده شد که یه تحولی پیدا کند. بعد از اینکه این مراحل را گذروند، ثم انشأناه خلقا آخر. از این به بعد فتبارک الله احسن الخالقین. ما ایره یه ماده کامل پخته آفریدیم که هم مفرداتش حساب شده است، هم ترکیبش حساب شده. این را ذات اقدس اله در همه مواردی که با او کار رسمی دارد اعمال کرده است. میبینید در قرآن کریم فرمود بدترین دشمن نسبت به مسلمان ها مشرکانند. در کنار مشرکان بدترین دشمن ها در همین صهیونیست هستند که ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا و ان اقربهم منهم مودتا للذین قالوا انا نصارا ذلک بانهم لا یستکبرون و انهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. خب در خلقت وجود مبارک موسی چه حادثی اتفاق افتاد که امتی او به این صورت در آمدن، و در خلقت وجود مبارک عیسی چه حادثی پیش آمد که امتی او به این صورت در آمدن. اگر اینها را تحریک نکنن، اگر استکبار جهانی روی اینها کار نکند، اینها را رها کنند، طبعا پیروان مسیح نرمتر از پیروان موسی کلیم است. طبعا یه وقت است استکبار اینها رو استعمار میکند، استثمار میکند، میکشد. کما هو الیوم که خذلهم الله، خب وضعشون رو میبینید. اما اگر چون چه بیگانه اینها را مهار نکند و اینها را به حال خودشون بگذارد، بعد این آیه مصداق پیدا میکند. این آیه فرماید ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، این دو گروه از بدترین دشمنان اسلامن. و ان اقربهم منه موده و ان اقربهم اقرب الناس موده للذین قالوا انا نصارا. ست دلیل میارد، ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. خب داشتن قسیس و رهبان مشترک بین یهود و مسیحی هاست. هم یهود این کشیش و اینها رو دارن، هم ترسا. اما اون قسمت سوم که به انهم لا یستکبرون مهمه. سرش گفتن این است که وجود مبارک عیسی در حال نشاط، رحمت، انبساط، انعطاف، وضوح به بار آمده است. موسی در حال اضطراب، در حال سیل خور بودن، خوف، حراس به دنیا آمده است. حالا اینا در حد کارهای ذوقی است، اسرار عالم را خدا می داند. ولی اون کارهای ذوقی که گوشه از تفسیر را می تواند به عهده بگیرد، نه بحثای اساسی تفسیر را، این است. وقتی فرستاده خدا آمد به حضور مریم سلام الله علیها که به او فرزند عطا کند، خدا فرمود ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. در این حالت مریم سلام الله علیها کاملا عصبانی بود، کاملا غضبناک بود، کاملا خشمناک بود، و تنها راهش اضطرارن به پناه خدای سبحان پناهنده شدن بود که گفت انی اعوذ بالله من که ان کنت تقیا. این حالت برای مریم سلام الله علیها بود. گفتند در این حالت اون نفخ الهی حاصل نشد، جبرئیل یا فرستاده الهی اون مأموریت را انجام نداد. حرفی زد، کاری کرد، گفتاری داشت، رفتاری داشت که وجود مبارک مریم سلام الله علیها از اون حالت خشم و غضب و عصبانیت و اضطراب در بیاد به حالت نشاط و انبساط و باز بودن برسد. اونگاه نفخ صورت گرفت، گفت من مأمور الهیم، من بشر نیستم، سخن از محرم و نامحرم نیست، من مأموریت الهی دارم، از طرف خدا آمدم به شما فرزند عطا بکنم. لأهب لکه غلاما زکیا. اونگاه کل اوزای مریم سلام الله علیها عوض شد، بشاش، خندان، شاداب، منبسط، در این حال مادر شد. شما روایات باب نکاح رو نگاه کنید، میگن مادر در دوران بارداری عصبانی نشود، خشن نشود، مضطرب نشود، سیئت الخلق نشود، پرخاشگر نشود، چون همه اینا در کودک اثر دارد. اون مادر بدخلق، مادر عصبانی، مادر که استرس دارد، تو زندگیش مشکلات دارد، این کودک خوب بار نمیاد. پدر هم در همون حال همین طور است. خب این بی اثر نیست. اما مادر موسی سلام الله علیه در حال استراب، چگونه بچه را حفظ بکند، فرعونی ها نگیرن، نکشن، چگونه ما را از بین نبرن، با این استراب. خب بین موسی و عیسی خیلی فرق است. او بدش است، قبل از نوبت مشت میزند، کسی را میکشد. وجود مبارک عیسی مسیح هرگزی همچه کار را نمیکند. هر دو حق است، منتها یکی مظهر هو القادر است، یکی مظهر هو الرحیم. هر کدامشون حق است. اون که فوکزه و موسا با یه مشت جوان قبطی را از پادر آورد، این بی اثر نیست، یه همچه کار را هرزگه هست عیسی نکرده است. این ما اسرار عالم را که نمیدونیم، ولی یه گوشه است که به ما میفهماند این روایاتی که میگوید مادر در دوران باردارگی عصبانی نشود، همسرش او را عصبانی نکند، مواظب باشد که او غذای مناسب، میوه مناسب، هوای مناسب، وضع مناسب داشته باشد، هیچ استرسی بر او تحمیل نشود، سیت خورد نشود، تا فرزندش گشاد روی و خندان و بشاش و رحیم و رؤوف به بار بیاید. همین است. بعد دیگه او درباره مردم فرمود، و اما اون وقتی که میخواست حرف جبرئیل را تحویل بگیرد که دیگه کمال نشاط پیش آمد، دیگه نگفت اعوذ بک من، قبل از این تشخیص بدهد که این بشر نیست و بفهمد که این فرستاده خداست، کاملا عصبانی بود، دفعتا به ذات اقدس اله متوسل شد، حالت خشم و غضب و توسل و استعاذه اینا داشت. بعد وقتی جبرئیل گفت من از طرف خدا آمدم، لأهب لک غلاما، من اونم زکی، یا اونم کاملا تحمل کرد و نفخ صورت گرفت و او شده مریم. اما وقتی که تهمت زدم گفتن که یا مریم و ما کان ابو که مرسو این و ما کانت امو که بقی، یا فمو یا لیتنی کنتو نسیم منسیم، وقتی میبیند مردم رو متهم میکنن که از کجا باردار شدی، با فرون یهودی آشنا شدی، این میگه یا لیتنی کنتو نسیم منسیم، اون وقت این سخن. غرض آن است که اگر چنونچه مادر نظیر مادر موسی باشد، اون وضع پیش می آید، منتها حالا چون معصوم بودن کنترل کردن، و اگر نظیر مادر عیسی باشد این پیش می آید. خب شما بگذرید از اینکه استکبار جهانی الان دستش در دست صهیونیست است که کلاهما فی النار، ولی این آیه را بالاخره انسان باید به عنوان اصل قرآنی بپذیرد. ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا و ان اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. این هست. حالا اگر چنونچه حوادثی و حواشی او را همراهی نکند، طبع اولی اینه. الان حواشی آمده است، بله کسی ممکنه نه تیچ بدی نیست، منطقه اون که معصوم است تنظیم کرد کارها رو دیگه، اون که معصوم است معصومانه تنظیم کرد این کار رو، فرمود مثل این باشی. به هیچ وجه اولیای الهی متهم نخواهند بود. اما یه همچه کار رو شما در قصه مریم حضرت عیسی نبینید که باید جوانی درگیر بشه با مشت رو از پادر بیاره، فوکزه و موسی قبل از زلال، همش حق است. منتاز ذات اقدس اله یه وقتی به عنوان هو المنتقم ظهور میکند، یه وقتی به عنوان هو الرحیم ظهور میکند. این به عنوان هو الرحیم ظهور کردن یه مطلب است، به عنوان هو المنتقم هر دو معصومن، هر دو بجاست، منتها یکی رحمت است بجا، یکی غضب است بجا. این که ما در دعاها میگیم خدایا همه اوصافت خوبه، یکی از برجسته ترین اوصاف تو عدله، دیگه از عدل پایین تر وصفی نداری، خدایا ما را با عدلت به محکمه نبر. الهی عامل لا بفضل که ولا تو عامل لا بعدل که، دو تا محکمه داری، یه محکمه عدل است یه محکمه احسان. ما رو تو محکمه عدل ببری محکومیم، ما رو تو محکمه احسان ببری که گذشت از تو عفو و رحمت. الهی عامل لا بفضل که ولا تو عامل لا بعدل که، با ما عادلانه رفتار نکن، چون اگه با ما عادلانه رفتار بکنی ما محکومیم، با ما محسنانه رفتار بکن. یه وقت است که وجود مبارک موسی کلیم عادلانه رفتار میکند، یه وقتی وجود مبارک عیسی مسیح محسنانه رفتار میکند. بنابراین هر دو خیر است، اما این بی اثر نیست. حالا اگه ما اسرار مریم و مادر موسی را درست نفهمیم، این روایاتی که به ما گفته است مادر زن در دوران باردارگی این اوصاف رعایت بکند، این قابل فهم است برای ما. این رو هم میفهمیم هم باید عمل بکنیم. در جریان خلقت خدا هم فرمود من انسان را اینچنین آفریدم، با دو دستم خلق کردم، با رحمت آفریدم، با جمال و جلال آفریدم. این گونه خلقت انسان کامل در میارد، اما با اختیار. من اختیار به او دادم ولی کم نیاوردم. من انسان را مثل آسمان خلق نکردم که فقط ستبر باشد. من انسان را مثل حیوان و نباتات خلق نکردم که فقط مسائل غذایی و خوراکی رو داشته باشن. من او رو با جمال و جلال خلق کردم. خلق تو به یدی، این خلقت به یدی باعث شده است که این انسان شده احسن المخلوقین و خدای سبحان شده احسن الخالقین. فتبارک الله احسن الخالقین رو در باره خودش فرمود. این گونه خالقیت باعث می شود که اگر انبیای الهی اونا اینجور رفتار بکنن، خب مظهر رأفت و رحمت و صلح و صفا خواهند بود. و اگر مادون عمل بکنن، یعنی به عدل رفتار بکنن، خب با انتقام همراه خواهد بود. خدای سبحان جهنمش را روی عدل تنظیم کرده است و بهشتش را روی احسان تنظیم کرده است. به ما هم گفتن شما با خدا راز و نیاز کنید، بگید خدایا ما را با احسان محاکمه کن نه با عدل. پس خدای سبحان انسان را با یدین آفرید، یک آسمان ها را با قدرت خلق کرد و موجودات مجرد با کن فیکون حاصل می شود. اما در جریان پیوند روح و بدن مبسوطن در همون سوره مبارکه مؤمنون گذشت، هیچ کدام متشابه نیستن تا یکی محکم باشه دیگری متشابه تشابه شل کنه. در آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون آمد است که ما این نطفه را که در قرار مکین قرار گرفت، نطفه را علقه کردیم. پس این موجود علقه نطفت الحدوث است و علقیت البقا. فخلقنا العلقت مزغتن، این علقت الحدوث است و مزغت البقا. فخلقنا المزغت ازامن، این مزغت الحدوث است و عظمی البقا. فکسونا الازام لحمن، این موجود ملتهم لحمدار عظمی الحدوث است و لحمی البقا. ثم انشأناه خلقا آخر، این شی قبلا لحمی الحدوث بود، خلقی البقا است خلقا آخر. این خلقا آخرش را با خلقنا خلقنایی که قبلا گفته کلا مسیر عوض شد. اول جعل بود، بعد همش خلقنا بود، مرحله آخر فرما نه از باب جعل نطفه در قرار مکین است، نه اسباب خلق مادی است، بلکه انشائی است از سنخ دیگر. بنابراین با نفخت فیه من روی هماهنگه. اما روایاتی که دارد که خلق الله الارواح قبل الاجساد یا دارد الارواح جنود و مجنده، اون روح موجود به عنوان وجود عقلی سر جاش محفوظ است، نه نفس، چون نفس آن است که مدبر بدن باشد. بعد تعلق به بدن عارضه شده، منتها این تعلق چگونه عارض یک موجود مجرد میشه، این رو یک بحثای عقلی باید حل کنه. یا این موجود مادی چگونه از نشعه ماده پا فراتر گذاشت، دسترسی به عالم مجرد پیدا کرد، اینم همون علوم باید حل کنم. بالاخره از هر دو طرف این شبهه هست که چگونه یه موجود مادی به نشأه تجرد میرسد یا یک موجود مجرد خودش تنزل میدهد به مقام مادی میرسند، ولی تشابهی در کار نیست. و این بخش پایانی که فرمود این هو الا ذکر للعالمین، خیلی از موارد است که انسان خودش میخواهد ببیند که کدوم ذکر بهتر است. گایم سوال بکنم کدوم ذکر را بگیم ثوابش بیشتر است. البته این که در دعاها آمده مشخص شد دیگه، در ماه رمضان چی بگیم، در ماه رجب چی بگیم، در ماه شعبان چی بگیم، این دعاها دستور داد دیگه. اما وسد اما اون ذکری که انسان را به مقام میرساند اون رو قرآن مشخص کرد. فبود ما ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اینا را جز بندگان مخلصمون قرار دادیم. انا اخلصناهم، ما شدیم مخلص، اینا شدن مخلص، که استخلصهم الله لنفسه، شدن جز عباد مخلص. چرا؟ چون اونا اهل ذکرن. ذکرشون چیه؟ چی میگفتن؟ یا الله یا الله میگفتن. ذکرشون ذکر مبدع بود؟ خیر، ذکرشون ذکر معاد بود. خدا را به عنوان هو المرجع به یاد می آوردن. انا اخلصناهم به خالصتن فان قیل ما تلک الخالصه قلت هی ذکرت دار، به یاد معاد بودن. اگر از ما بپرسن که ما چه ذکری بگیم، دو تا جواب داریم. یه ذکری که ثواب بخوام ببریم، بله همین که تو کتاب ها هست. بخواهیم مخلص بشیم، راه خلوص اخلاص طی کنیم، یاد معاد. انا اخلصناهم یک. سوال چرا؟ به خالصتن. سوال اون خالصه چیه؟ ما تلک الخالصه، چه صفت خالصه ای اسحاق و ابراهیم و اینا داشتن؟ ذکرت دار. اینا بدون ریا، چون یاد معاد بودن دیگه ریا توش نیست. یاد سوال بودن، یاد جواب بودن، یاد قبر بودن، یاد برزخ بودن، دیگه ذکر لب که نیست، این یاد است نه نام. بنابراین ولو لبم حرکت نکند. آدم هر کاری که میکند باید مواظب باشه که باید جواب بده. خب انسان هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، به این ذکر و به این ذکر و به این یاد باشه که من باید جواب بگم دیگه، یا کارش یا واجب یا مستحب دیگه. دیگه حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه به یاد معاد انجام بده که. این شخص یاد کار واجب انجام بده یا کار مستحب. این راه مخلص شدنه. انا اخلصناهم، این راه سیر سلوک. انا اخلصناهم، سوال چرا اینها رو مخلص کردی؟ به خالصتن، یعنی به یه صفت صاف و خالص. سوال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. امیدواریم که این توفیق نصیب همه ما بشه و خدا به برکت قرآن و اسرت نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولی حفظ بکنه. سالگرد رحلت امام است، روح مطهر امام راحل الشهدا را با انبیا مشهور بکنه. مشکلات کشور را حل بکنه. جوانها را از بهترین جوانهای اهل بیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. دشمنان اسلام، مخصوصا استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بکنه. امروز چون پایان است، یک دیگر را فراموش نکنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.